ساعت 5 عصر به وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را به میزبانی من فرشتن نگاه می‌شنوید. داشته‌ها این برنامه: ولسوال برکه بغلان میگوید عقب نشینی تکتیکی کردند و اکنون ولسوالی در دست طالبان است. چرا با وصف تلاش های سل نامنی ها در نقاط مختلف افغانستان شدت گرفته؟ از یک تحلیلگر سیاسی پرسیده ایم.
امریکایی ها را و طرف دولت افغانستان را با شدت بخشیدن عملیات های خود زیر یک نوع فشار قرار بدن.
هفت کشور صنعتی جهان امروز درباره چگونگی توزیع واکسن ضد ویروس کرونا صحبت می کنند. برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در ادامه نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
این هفتوار در دستم لگند تو آمدم دیگر این پت آمده خب پایم رفت این هفته لگر تا گوز هفته توش موسنی.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان میگوید اتهام طالبان بر رسانه‌های افغانستان بی اساس است. جرمنی فعالیت سازمان اسلامی مسئول به هنسار را منع کرد و وزیر خارجه ایالات متحده امروز به اوکراین میرسد. سلام، خوش آمدید. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان میگوید اتهام طالبان بر رسانه‌های افغانستان مبنی بر گزارش دهی یک جانبه بی اساس است. این کمیته همچنان خواستار وضاحت در مورد سخنان احمد ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان شده. این کمیته در حساب تویتر خود در پاسخ به توییت ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان نوشته است که رسانه‌های افغانستان در دشوارترین زمان در هنگام گزارش دهی اصل توازن و بی‌طرفی را رعایت کردند. در ادامه آمده که هیچ گونه تهدید در برابر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران افغانستان پذیرفتنی نیست. مجاهد نوشته که این گروه از چند روز به این سو شاهد تبلیغات و نشرات یک جانبه بعضی رسانه هاست. از سوی دیگر به گزارش رسانه ها احمد ضیا سراج در نشست عقب درهای بسته در پارلمان گفته که شماری از تلویزیون ها به نفع طالبان تبلیغ می کنند. او این کار را تکان دهنده خوانده. خبرگزاری دی پی ای آلمان به نقل از عارف رحمانی یک عضو ولسی جرگه که در نشست حاضر بود نوشته آقای سراج گفته که این وضعیت را تحمل نخواهند کرد. یک مقام محلی میگوید حدود 1000 خانواده به اثر جنگ در حومه‌های لشکرگاه ظرف چند روز اخیر به داخل این شهر بجا شدند. سید محمد رامین رئیس اداره ماجران ولایت هلمند امروز ضمن ابراز این مطلب به رادیو آزادی گفت که سروی بجا شده ها فردا آغاز خواهد شد. بجا شده ها به کمک های فوری نیاز دارند. محمد آقا یکی از آنهاست.
یک کمپل یا یک چیزی به ما بدهید تا روی کودکان خود بیاندازیم، یا کمی جای به ما بدهید تا عزیزان ما محفوظ باشند.
مقام های محلی بدخشان میگویند در نتیجه سرازیری سیلاب ها در حدود 10 ولسوالی این ولایت صدها خانه و هزاران جریب زمین زراعتی به گونه کامل تخریب شدند. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان:
در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های مدهش از عصر روزی گذشته به یک طرف در شماری از ولسوالی بدخشان به خصوص ولسوالی جرم، ولسوالی خاش، مسیر شارای فیض‌آباد، کیشم خسارات انگفتی مالی به مردم محل وارد شده است. همچنان 300 خانه به طور نسبی و همچنان به طور کل تخریب گردیده است.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان گفته دستکن 12 ولایت در چند روز اخیر صحنه ریزش باران‌های سنگین و سیلاب‌ها بودند. جرمنی فعالیت سازمان اسلامی موسوم به انصار را منع کرده. به گفته مقام‌ها این سازمان برای کمک به تمویل تروریسم در سراسر جهان پول گرد آوری می‌کرده. این اقدام در حال است که نیروها بر چند مکان در 10 ایالت جرمنی هجوم بردند و وسایل را ضبط کردند. هورتس زهوفر وزیر داخلی جرمنی امروز گفت اگر شما میخواهید علیه تروریسم مبارزه کنید باید منابع تمویل آن را بخوش کنید. سازمان انصار که مرکزش در شهر دوسلدورف آلمان است در اساسنامه‌اش گفته که هدفش حمایت از پروژه ها برای مسلمانان در سراسر جهان است. انتظار می رود آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز به اوکراین برسد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک اعلامیه گفته دیدار بلینکن از اوکراین نشانه ای از حمایت محکم ایالات متحده از استقلال و تمامیت ارضی اوکراین در برابر تهاجم روان روسیه است. این سفر پس از آن است که روسیه در ماه گذشته حضور نیروهایش در نزدیکی مرزهای شمالی و شرقی اوکراین و شبه جزیره کریمیا را تقویت کرد و سپس آنها را عقب کشید. تقویت حضور نیروهای روسی در آنجا کیف، بروکسل و واشنگتن را در مورد افزایش تنش‌ها نگران ساخته. مسکو در 2014 کریمیا را از اوکراین جدا کرد و جزو خاک روسیه ساخت. و دیپلمات‌های 7 کشور صنعتی یا گروه 7 امروز در مورد چگونگی توزیع واکسن‌های ویروس کرونا در لندن بحث می‌کنند. ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا و ژاپن اعضای جی 7ند. آنها با فشار فزاینده روبرو‌اند تا واکسن را در اختیار کشورهای نادار بگذارند که در زمینه تزریق واکسن بر شهروندانشان عقب ماندند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه با همکاری تکنیکی تایر روشان دهی برنامه شما را خوش آمدید میگویم. همان طور که در خبرها هم شنیدید، تاج محمد شیرزاد ولسوال برکه ولایت بغلان گفته که مرکز ولسوالی را ترک کردند و اکنون ولسوالی در کنترل طالبان است. شیرزاد بر رادیو آزادی گفت که ولسوالی از 7 ماه به ایسو در محاصره طالبان بوده و دیشب به دست این گروه افتاده. در این حال سخنگوی طالبان ضمن تایید تصرف ولسوالی برکه گفته که ای گروه عملات خود را در نقاط مختلف افغانستان افزایش نداده، اما مقام های امنیتی از عقب زدن ده ها عملی گروه در ولایت جنوبی هلمند خبر دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد شیرزاد ولسوالی برکه بر رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی به دلیل کمبود تجهیزات روز چهارشنبه عقب نشینی کردند.
مثلا دیدیم شورای نظامی مدیر امنیت، قماندان امنیت برکه، مثال ولسوالی برکه با قماندان های خیزیشی مردمی بلا ایشیشی درستا دایر کردن، مقامات کردن نمیتونستن، عملات تریما بود، مجبور شدن الاخر مدت سی روز میشن نانبایی شهر بسته کرد، تریما نانبایی بند دیگه، این تو مجبور شدن.
به گفته ای آقای شیرزاد به نیروهای امنیتی تلفات وارد نشده و آنها به محلات اطراف برکه عقب نشینی کردند. از سوی دیگر مقام ها گفتند در پی 6 ساعت درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان یک مرکز اردو در شاهراه بغلان قندوز به دست طالبان افتاده است. در همین حال جنرال سمی سادات فرمانده قول اردوی میوند گفته نیروهای اردو تلفات سنگینی به طالبان وارد کردند. او از تلفات احتمالی نیروهای امنیتی چیزی نگفت. در روزهای اخیر گزارش ها از افزایش خشونت در اردوگان، زابل، فاریاب، کاپیسا، خوست، بغلان، غزنی، فراه، هلمند و برخی ولایات دیگر پخش شده است. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع بر رادیو آزادی گفت
خشونت ها افزایش پیدا کرده، ما در مقابل نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان در حالت آمادگی کامل به سر میبرند و هر نوع تحرکات دشمن و فعالیت های توریستی دشمن پاسخ سخت خواهند داد.
آقای امان افزود دیشب درگیری شدید در ولایت های غزنی، لوگر، زابل، هرات، فراه، هلمند و بغلان صورت گرفته و تلفات سنگینی به طالبان وارد شده است، ادعایی که طالبان در آن اظهار نظر نکردند. این در حالی است که ولسی جرگه برای توزیع افزایش خشونت ها احمد ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی و یاسین ضیا سرپرست وزارت دفاع را فراخواند. نشست عمومی مجلس به درخواست این مقام ها سری شد و جزئیات مذاکرات آنها مشخص نیست. در همین حال شماری از تحلیلگران نظامی گفتند طالبان با افزایش خشونت‌ها به دنبال قدرت نمایی هستند. دولت وزیری سخنگوی پیشین وزارت دفاع و یک تن از این تحلیلگران میگوید
این زودی بخاطر بندی چه
به خاطر اینکه حالا نیروهای خارجی با نیروهای افغان همکاری نمی کنند، طالبان می خواهند ولسوالی ها سقوط کنند. طالبان بدین باورند که قوت خود را نشان دهند، زورآزمایی کنند و حکومت افغانستان را به آن خواستهای خود وادار سازند که به نام امارت اسلامی یک حکومت را ایجاد کنند و هر چیز را که می خواهند انجام دهند. اما جنگ و زور راه حل نیست.
اما سخنگوی طالبان گفته که جنگجویان این گروه حملات خود را افزایش ندادند. ذبیح الله مجاهد به رادیو آزادی گفت این گروه به حملات نیروهای دولتی پاسخ می‌دهند. این در حالی است که جوزف بوریل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و جیشنکر وزیر خارجه هند در پی گفتگوی درباره افغانستان در اعلامیه مشترک حملات طالبان به نیروهای افغان و تلفات غیر نظامیان را محکوم کردند و خواستار برقراری آتش بس شدند. این تحولات به دنبال آغاز خروج نیروهای خارجی در اول ماه می از افغانستان اتفاق افتاده است. از سوی دیگر فرمانده مرکزی ارتش آمریکا در اعلامیه نوشته که 2-6% نیروها و 60 تیاره 30 ابدی آمریکایی در این مدت از افغانستان بیرون شدند. بر اساس این اعلامیه بخشی از تجهیزات نظامی آمریکایی برای تخریب در اختیار وزارت دفاع آمریکا قرار گرفته است. روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان در 11 سپتامبر به پایان می‌رسد.
مقام های محلی بغلان در حال از سقوط ولسوالی برکین ولایت به دست طالبان خبر دادند که اخیراً جنگ و ناامنی ها در مناطق مختلف افغانستان شدت گرفته. سوال اینجاست که با تجدید عملات طالبان در حقیقت چی می خواهند؟ آیا این گروه واقعاً خواهان صلحند؟ امین پرسش را در آغاز یک گفتگوی تلفنی از عیسی قطمر، تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد پانتون دیپلماسی فرنگی در برلین پرسیدم. او برایم گفت
به یقین که طالبا هنوز فکرشان آماده پذیرفتن صلح نیست. اونا کوشش میکنن امریکایی ها را و طرف دولت افغانستان را با شدت بخشیدن عملیات های خود زیر یک نوع فشار قرار بدن که گویا به خواسته ها از اینا پاسخ مثبت بدن. فکرها کلش به این آماده است که باید مذاکرات صلح پیش برده شود، نه از طریق جنگ. اینجا طالبا و احتمالاً که او طالبایی که زیاد اما هنگ به دفتر دوها نیستن، اینا دست به می عملیات های نظامی و خشونت ها می زنن.
امریکایی ها هم پیام های پراگنده دی اواخر می دهند، هم می گن که از خروج نیروهایشان از افغانستان دفاع می کنن و هم می گویند افغانستان تنها نمی مانند. یه خودش چقدر می تانه که بالای وضعیت در افغانستان تأثیر گذار باشه؟
شما می فهمین مسئله افغانستان یک مشکلی است که اعتماد ضرورت داره و او اعتماد باید در بین کشورهایی که در بازی شامل است وجود بیاید. اینجا پیغام امریکایی ها به طالبایی است که یا به مون گروپایی که اینا میخوان امنیت افغانستان اخلال بکنن، یست که ما از منطقه نمیریم. و سخنهای بایدن هم میتره چیزی بود که ما از افغانستان میبراییم ولی ما در منطقه حضور داریم. و شما بفهمین که گفتگوهای در این قسمت دوام داره و جریان داره که امریکا احتمالاً که از مناطق بسیار نزدیک به افغانستان تیارای درون و راکتای خود جای بجای کنه تا هر نوع تهدیدی را که از طرف توریستا به توجه کشورها و یا خود افغانا بشن او را رفع کنند. این بهانه های عزیز که امی پشتیبانی دوام دارد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی اخیراً به فورن افیرز گفته که یگانه راه پیشرفت یک جرامد سیاسی و ادغام طالبا در جامعه و حکومت است و گفته که فعلا توپ هم در میدان طالباست. اما طالبا بارها گفتن که نظام فعلی افغانستان اینا قبول ندارن و در انتخابات به هیچ گونه اینا شرکت نخواهند کرد. رئیس جمهور از اینا میخواهد که اینا ادغام شوند در روند سیاسی. آیا ای امکان پذیر و ای عملی است؟
اما ایت فکر میکنم که طالبا به فکر غلط روان هستن. اونا ایت فکر میکنن که امروز میتونن با متفکرات افراطی و عصبی خود مثل 25 سال گذشته ایجا افغانستان کنترل بکنن، در حالی که امروز او کشورهایی که در منطقه موجود هستند با او فکر موافقه نیستن و اویر اجازه ها بدویشتن، در حالی که طالبا به هیچ نوع حکومت را که مخالف دید از اینایان از نظر از اونا مخالف شریعت باشه او را پذیرفتنی نیست. این مشکل ایدئولوژیک است. طالبا هنوز هم در این فکر هستن که همه چیز از روزنه مذهب و دین ببینن و این همون جای است که تقابل بین آزادی، دموکراسی و افرادگرایی وجود ده. این همون جای است که دولت از دین جدا میکنن و طالبان از نظر تئوریک و ایدئولوژیک دولت از دین جدا نمیبینند و از اون خاطر است که هر چیز وقتی که شما از طالبان بپرسین و اونا بر شما بگه مطابق شریعت، آزادی بیان مطابق شریعت، حقوق زن مطابق شریعت، چیزی که شریعت بر ما بگه. و این زمان است که باز از نظر ایدئولوژی تمام فکر از اینا در امون محدودی دین و مذهب است. تا ای که طالبان در این فکر خود تغییر نیارند ما فکر میکنم در گفتگوها پیشرفت صورت نخواهد گرفت.
عیسی قطمر استاد پنتون دیپلماسی فرنگی در برلین و آگاهی مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. نگرانی ها در مورد تجدید ناامنی ها باعث شده که برخی از افغانستان رخت سفر ببندن. جزئیات تا لحظات دیگر.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
افزایش ناامنی ها در گوشه و کنار افغانستان همزمان با خروج نیروهای خارجی از این کشور باعث شده که برخی خانواده ها در جستجوی زندگی بهتر رای مهاجرت را و پیش بگیرن. در این گزارش با خانواده های صحبت شده که تصمیم گرفتن و کشورهای غربی مهاجرت کنند.
حمید و دیانا زوج جوان هراتی ماه پیش ازدواج کردند. حالا برای فرار از ناامنی و به امید زندگی آرام رخت سفر بستند. سفر غیر قانونی و پرخم و پیچ به سوی اروپا به قیمت از دست دادن کار و کاشانشان. دیانا کارمند 24 ساله دولتی در هرات میگوید هیچ امیدی برای فردای بهتر در افغانستان ندارد. او و شوهرش که هر دو کارمند هستند هر روز بیشتر از دیروز خود را در خطر حس میکنند. میگوید نمیخواهند فرزندانشان قربانی فقر و جنگ شوند و به امید داشتن زندگی آرام تصمیم بر مهاجرت گرفتند.
هیچ کس دوست نداره کشور خود ترک کنه، اما به دلایل مختلفی مجبور میشن که کشور خود ترک کنن. یکی از دلایل امنیت شغلی و یکی هم بیکاری میباشه، همی باعث میشه که اونا کشور خود ترک کنن.
همزمان با اعلام خروج نیروهای خارجی از افغانستان و ناروشر بودن روند صلح در کشور، ناامنی ها در گوشه و کنار افغانستان افزایش یافته است. نگرانی مردم از بدتر شدن وضعیت امنیتی و از دست دادن دستاوردهای دودههایشان هر روز بیشتر می‌شود. از این میان هر روز بر شمار کسانی که کشور را برای داشتن زندگی مسئول ترک می‌کنند بیشتر می‌شود. جواد کریمی 35 ساله از ولایت بادغیس با همسر و دخترش خانواده دیگری هستند که 5 ماه پیش در بخت آزمایی ویزای آمریکا ثبت نام کردند و بی‌صبرانه منتظر اعلام نتیجه این بخت آزمایی هستند. آقای کریمی میگوید اگر بخت با او یاری نکند با خانواده‌اش راه سفر غیر قانونی به کشورهای غربی را پیش خواهد گرفت. او که دفتر شخصی و چند کارمند حقوق بگیر هم دارد میگوید وسایل خانه اش را به فروش گذاشته و دفترش را نیز بسته خواهد کرد.
با خروج نیروها حملات طالبان روز به روز بیشتر شده، نگرانی ها هم روز به روز بیشتر شده و در حقیقت تمام خانواده ها با آینده گنگ روبرو هستند. و مهمترین مسائلی که میتونیم با اشاره بکنیم همین چند نکته هست که باعث میشه خانواده ها تنگ مهاجرت بزنن.
شماره کسانی که قانونی مهاجرت میکنند بسیار زیاد نیست، ولی شماره مهاجران غیر قانونی بیشتر است. کمیساری عالی ملل متحد در امور پناهندگان با آنکه آمار دقیقی از شمار کسانی که به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند ندارد، اما میگوید شمار آنها در حال افزایش است. نادر فرهاد سخنگوی این سازمان بر رادیو آزادی میگوید
تعداد زیادی از هموطنان افغان از طریق ایمیل و یا تماس‌های تلفنی خواستار معلومات در مورد درخواست پناهندگی در خارج از کشور شده‌اند. یعنی تعدادی هم هست که نگرانی خود نسبت به شرایط موجود امنیتی ابراز داشتند و خواستار معلومات شدند که چگونه میتونن به بقیه کشورها، چی اروپا باشه، آمریکا باشه، استرالیا و کانادا، هر کشور دیگه که باشه و حتی به کشورهای همسایه چگونه میتونن درخواست پناهندگی بدن. ایره ما افزایش شاهد بودیم در اواخر.
مانند حمید و دیانا شماره قابل توجهی به دلیل نبود چشمانداز روشن برای صلح، وضعیت بد اقتصادی و افزایش ناامنی تصمیم به ترک وطن گرفتند. این در حالی است که شرایط پذیرش پناهجو در بسیاری از کشورهای مهاجرپذیر دشوارتر از گذشته شده و همکنون هزاران افغان در کشورهای مانند یونان و ترکیه بدون سرنوشت گیر ماندند. چه بسا کسانی که در این راه در دریاها غرق شدند و شماری هم پس از رسیدن به مقصد به گونه اجباری بازگردانده شدند.
با وصف نگرانی ها در مورد آینده افغانستان و برگشت احتمالی طالبان در قدرت، جامعه جهانی بارها گفته که افغانستان را تنها نخواهد گذاشت و در کنار این کشور باقی خواهد ماند.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
پنج و بیست و یک دقیقه عصر به وقت کابل است. تشکر از اینکه رادیو آزادی را می شنوید. برخی از خانواده ها به ویژه زنان در ولایت بامیان به دلیل فقر و بیکاری به قالین بافی روی آوردند. آنان زندگی خود را با قالین بافی به پیش می برند. اما همگیری ویروس کرونا بر کار برخی از آنان تأثیر بد گذاشته. شرح بیشتر در این گزارش.
رقیه حسنی 25 ساله همراه با سه زنی دیگر در کنج خانه اش مشغول قالین بافی است. او مادر سه فرزند است و 6 سال می شود قالین می بافد و زندگی خود و خانواده اش را به پیش می برد. رقیه در قریه اجدر بامیان زندگی می کند. او می گوید که با سه زنی دیگر از همسایه هایش یک قالین را می بافند و پولش را تقسیم می کنند. او در مورد وضع زندگی اش بر رادیو آزادی بیشتر می گوید.
پیار می خونه پایش درد می کنه خواهد. پایش پای خود را او عمل کده دیگر نو پای درد خونه خواهد. یعنی می قالین این می کار می دیگر. قالین می بافی دیگر مصرف خونه و اولادا و پرا می شه دیگر. چهار نفری کار می کنه دیگر. از سبات ها بگاره نه. خوب زیاد خوب کار کنه در یک ماتا می کنه.
اما همگیری ویروس کرونا بر کاروبار رقیه و همسایگانش تأثیر منفی گذاشته. او میگوید که پیش از همگیری یک قالین دستی 6 متره را در بدل 25 هزار افغانی میبافت، اما حالا بهای همان قالین به 15 هزار افغانی کاهش یافته.
قرنطین بود دیگه، مو کار نمکدی، خانه بود دیگه بیکار. دوباره قالین دیگه خودن مبافی با سودا میکنی.
هاجر 31 ساله یکی دیگر از زنانی است که مخارج خانواده 6 نفری خود را از راه قالین بافی فراهم میکند. او میگوید که حدود 10 سال پیش قالین بافی را از مهاجرانی که از پاکستان برگشته بودند یاد گرفت. او هم از تأثیر ناگواری همگیری ویروس کرونا بر کاروبارش این گونه قصه می کند.
دیگه کار نیگه مرسو کنیم که بیکار این مالی هم کاری ندارد. نه ما همون دیگه قالین کار نکردی دیگه بیکار بری. از بعد از کرونا بعد کار کردی یک قالین تا کردی دوی نویشتی دیگه تا بل کار نکردی بعد از دیگه سری کارو موشد. این سال خود بای نرش خلالی پرسال نبود دیگه پرسال خوب بود. پرسال که کار کردی نفری 6000 بود این سال نفری 5000.
نعیم رضایی عامر اتاق تجارت بامیان است. رضایی هم میگوید به دلیل شیوع ویروس کرونا و نبود بازار تولید فروش قالین دستی در بامیان از 25000 متر مربع به 8000 متر مربع کاهش یافته که بر منبع درآمد ده ها خانواده تأثیر ناگوار گذاشته. آمار مشخص از خانواده هایی که در بامیان در صنعت قالین بافی فعالیت دارند در دست نیست. با وصف آزمون های صحی فراراه رضایی میگوید که خانواده ها به ویژه زنان در این ولایت در بخش تولید قالین دستی نقش عمده ای دارند.
زیادتر خانواده ها در هماهنگی با بعضی از شرکت های قالین بافی میکنه در ولایت بامیان. بعضی شرکت های قالین بافی هست که تمام مواد را خریداری میکنه از کابل مواد خام دوباره برای همه خانواده ها برای بعضی کسایی که در صنعت قالین قبلا کار کرده برای از وقت توضیح میکنم.
قالین بامیان برای فروش به کابل برده می شود. رقیه میگوید میکوشند که تا قالین جدید 6 مترشان را به زودی تمام کنند و برای فروش به پایتخت بفرستند. او میگوید که با این تجارت کوچک خود و دیگر زنان محلی را توانمند حس میکند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
پاکستان با موج سوم ویروس کرونا روبروست بان که دولت محدودیت های را بالای تجمعات بزرگ وضع کرده، هزاران نفر در شهر لاهور دیروز امروز در مراسم مذهبی گرده هم آمدند. اشتراک کننده ها مسلمانان شیعه اند که به خاطر یاد بود از امام علی یار و داماد پیامبر اسلام عزاداری می کنند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
با وجود همگیری ویروس کرونا، هزاران تن از مسلمانان شیعه در این مراسم مذهبی در لاهور شرکت کردند. دولت پاکستان با برگزاری مراسم عزاداری و یادبود از امام علی یار و داماد پیامبر اسلام با چنین تجمعات بزرگ مخالفت کردند. شمار اندکی از عزاداران تدابیر صحی را تا حد رعایت می‌کنند. از جمله کاشف حیدری که یکی از اشتراک کننده های این مراسم است.
مراسم را با تدابیر معیاری و به اساس رهنمودهای مرکز عملیات ملی انجام می دهیم. به همه ماسک داده می شود. در جریان عزاداری همه جا ضد عفونی می شود.
شیعه ها حدود 20% نفوس 220 میلیونی پاکستان را تشکیل می دهند. پاکستان با موج سوم ویروس کرونا درگیر است. آمار رسمی نشان می دهد که بیش از 800 هزار نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند. شمار جان باختگان نزدیک به 18 هزار نفر گزارش شده است. دولت پاکستان محدودیت های اندک بالای مراسم مذهبی وضع کرده است. نمازگزاران کمتر سفارش های صحی را عملی می کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
گروه 7 کشور صنعتی جهان امروز درباره چگونگی توزیع واکسن ضد ویروس کرونا بحث می‌کنند. این نشست در لندن پایتخت بریتانیا برای 3 روز برگزار می‌شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیپلمات‌های ارشد از بریتانیا، جرمنی، کانادا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده امروز چهارشنبه درباره آزمون‌های جهانی به شمول گفتگو در مورد همگیری ویروس کرونا بحث می کنند. کشورهای ثروتمند جهان عمدتاً در مورد کواکس صحبت می کنند. کواکس یعنی نهاد امان کننده تلاش‌های جهانی برای دسترسی کشورها با واکسین ضد کرونا. این نهاد روند توزیع واکسین ضد ویروس کرونا را برای کشورهای کمتر توسعه یافته طرح‌ریزی می کند. ایالات متحده نسبت به هر کشور دیگر در جهان کمک بیش از 4 میلیارد دلاری را به نهاد جهانی کواکس وعده کرده. آمریکا هفته گذشته گفت که 100 میلیون دلار را به هند کمک می‌کند. هند در حال حاضر با موج بزرگی از همگیری ویروس کرونا روبرو است. دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا در نشست جی 7 یا گروه 7 کشور صنعتی جهان در مورد اهمیت کواکس صحبت خواهد کرد. او افزود که این نشست برای کشورهای جی 7 و هند و پاسیفیک فرصت خوبی است تا به چنین مسائل پاسخ مثبت پیدا کنند. بر اساس آمار سازمان صحی جهان WHO، جهان به 35 میلیارد تا 45 میلیارد دوز واکسین اضافی نیاز دارد تا که اکثریت بزرگسالان را در برابر این بیماری مسئول کند. رئیس بخش اجرایی اتحادیه اروپا گفته که 1/4 باشنده های کشورهای عضو اتحادیه اروپا اولین دوز واکسین کرونا را گرفتند. پس از شروع نسبتاً بتی واکسین ضد کرونا در اتحادیه اروپا، اورزولا واندرلاین رئیس کمیسیون اروپا در توییترش نوشته که بیش از 150 میلیون نفر در اروپا واکسین شدند. او گفت که آنها در ماه جولای مقدار کافی واکسین برای واکسیناسیون 70% بزرگسالان را در اختیار خواهند داشت. کشورهای اروپایی تلاش می‌کنند که مدیدیت وضع شده به علت شیوع ویروس کرونا را کاهش دهند. گواهینامه اتحادیه اروپا به گردشگران اجازه می‌دهد که در صورتی که آنها واکسین شده باشند و یا سند آزمایش منفی کووید 19 را ارائه کنند، به کشورهای اروپایی بدون قرنطینه سفر کنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar 5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
گروه های حامی خبرنگاران از آنچه تهدید همزمان رسانه ها از سوی حکومت و گروه طالبان خوانده شده اظهار نگرانی کرده. یک مقام محلی میگوید حدود 1000 خانواده به اثر جنگ در حومه های لشکرگاه ظرف چند روز اخیر به داخل این شهر بیجا شدند. مقام های محلی بدخشان میگویند در اثر سرازیری سیلاب ها در حدود 10 ولسوالی این ولایت صدها خانه به گونه کامل تخریب شدند. جرمنی فعالیت سازمان اسلامی موسوم به انصار را منع کرده. به گفته مقام ها این سازمان برای کمک به تمویل تروریسم در سراسر جهان پول گرد آوری می کرده. انتظار می رود آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز به اوکراین برسد. دیپلمات های 7 کشور صنعتی یا G7 امروز در مورد چگونگی توزیع واکسین های ویروس کرونا در لندن بحث می کنند. و انتظار می رود دومین فاینالیست رقابت های فوتبال جام قهرمانان اروپا امشب مشخص شود.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. آل هم چند خبر ورزشی.
آینه روز ورزش.
نگاره شاهین جودوکار افغان فردا برای راهیابی در رقابت‌های سال 2020 المپیک توکیو با رقیب روسی خود بازی می‌کند. زکریا رئیس فدراسیون جودوی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که نگاره شاهین به نمایندگی از پناهجویان افغان مقیم روسیه با رقیب روسیه‌اش به رقابت می‌پردازد. و افزود که این مسابقات در شهر کازان روسیه بین جودوکاران 80 کشور آغاز خواهد شد. روز گذشته قرعه‌کشی این مسابقات برگزار شد و در دور نخست نگاره شاهین این بازیکن افغان به مسافه رقیب روس خود می رود. نگاره شاهین سالها عضو تیم ملی جودوی افغانستان بود اما به نمایندگی از پناهندگان افغان در این رقابت ها اشتراک می کند. قرار بود بازی های المپیک توکیو در سال 2020 برگزار شود اما به دلیل نگرانی از گسترش ویروس کرونا برای یک سال به تعویق افتاد. امروز دوره آموزش مربیگری رده سوم فوتبال در ولایت هلمند به پایان رسید. در این دوره آموزش 24 مربی بازی‌های فوتبال هلمند شرکت کردند. طاهر رؤوفی مربی فدراسیون فوتبال افغانستان گفته که برای مربیان این بازی برای 2 هفته آموزش‌های علمی و نظری داده شده است. پیش از این آموزش به ورزشکاران در کابل و برخی ولایت‌های دیگر نیز داده شده است. و خبر آخر این که امشب دومین فینالیست لیگ قهرمانان فوتبال اروپا در این فصل شناسایی می شود. تیم فوتسال چلسی در بازی برگشت در لندن از رقیب اسپانیاییش ریال مادرید میزبانی می کند. مسابقه ساعت 11:30 به وقت کابل آغاز خواهد شد. بازی رفته این دو رقیب هفته گذشته در مادرید به تساوی 1-1 پایان یافت. دیشب تیم فوتبال منچستر سیتی انگلستان با شکست دادن حریف فرانسه ایش پاریس سنت جرمن به حیث نخستین فاینالست این فصل به دور نهایی راه یافت.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان فرشتن نگاه هستم و جهان سپاس از اینکه ما را امرویی میکنین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. اکنون برنامه های هفتوار رادیو آزادی آماده نشرن حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. با رادیو آزادی بمانید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در برنامه حاضر روی موضوع حق اشتغال برای معلولان صحبت می شود و در این بحث حبیب الرحمن ملکزاده، آمر حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ما را همراهی می کند. خب آقای ملکزاده، در آغاز شما را خوش آمدید می گیم.
تشکر.
خب از شما می پرسم که حق اشتغال افراد دارای معلولیت ای چگونه یک حق است؟
اشتغال لازمه زندگی بشر است که بقای جامعه و زندگی انسانها ملتزم آن می باشد. بر علاوه تأمین معاش، احترام، اعتماد به نفس، سلامت را نیز ایجاد می کند. اشخاص دارای معلولیت از جمله انسانهایی هستند که بنابر عوامل اعضای بدن خود را از دست دادند.
بله.
و آنها هم نیازمند کار و اشتغال می شود. اشخاص دارای معلولیت اگر زمینه کاری بر از اونها مهیا میشه در جامعه، اونها به سربلندی در جامعه میتونن زندگی بکنن، میتونن بیشتر در جامعه ما حضور پیدا بکنن، چی برنامه های فرهنگی باشه در اجتماع، چی برنامه های سیاسی باشه و امثال هم. از باب مثال ما میتونیم بیشتر روی موردی که اشخاص دارای معلولیت به دو کتگوری تقسیم شدن. یکی اشخاص دارای معلولیتی هستند که مستحق یک حق مادی بر مبنای قانون از دولت برشان داده میشه و یک کتگوری دیگه از یه اشخاص متاسفانه که از حق مادی محروم هستند. فرق بین از اینا حالا ما میتونیم بیاریم در این که آنهایی که یک حق مادی را به دست میارن نسبت به یه اشخاص دیگه بیشتر مورد احترام فامیل و زندگیشان میشن و آنهایی که متاسفانه از این حق محروم هستند بیشتر مورد طعن و بی‌توجهی و بی‌اعتنایی فامیل ها قرار میگیرن. اگر در جامعه بر اشخاص دارای معلولیت اشتغال و یا کار مهیا نشه، سهولت های کاری مهیا نشه، آنها بیشتر به گوشه نشینی و به یک امراض یا بالاخره گوشه میشن از جامعه، نمیتونن به زندگی خود ادامه بدن.
از لحاظ حقوقی و قانونی چی اسنادی به خاطر اشتغال زایی یا کاریابی افراد دارای معلولیت وجود دارد؟
خوشبختانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان با کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت در کنوانسیونی که در 2006 طرف سازمان ملل و طرف جهان به تصویب رسیده بر از او پیوسته و این کنوانسیون مشخصا در ماده 27 آن ذکر شده که دولت های عضو حق کار اشخاص دارای معلولیت را به رسمیت میشناسد.
بله.
و دیگر قوانین بشری همچنان تاکید بر حق اشخاص دارای معلولیت دارد. ماده 53 قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان که در 1382 به تصویب رسیده، در ماده 53 آن تذکر بر حمایت از اشخاص دارای معلولیت شده که بر مبنای آن قانون حقوق امتیازات معلولین مشتق شده است.
درست.
این قانون در ماده 22ش 3% از حق اشتغال بر اشخاص دارای معلولیت را در ادارات دولتی و خصوصی در نظر گرفتند. اشخاص دارای معلولیت در اینجا میتونن 3% استخدام شوند در هر اداره. کدام اشخاص دارای معلولیت؟ آن اشخاص دارای معلولیتی که توانستن دانشگاه بخوانن و یا هم سند تحصیلی داشته باشن، واجد شرایط در یک بخش باشن.
درست.
اینا میتونن که استخدام شوند،
یعنی افراد باسواد و تحصیل کرده.
بله. در اینجا باید نظر داشت از این که دولت 3% سهم را بر اشخاص دارای معلولیت در نظر گرفته. یک تعداد از اشخاص دارای معلولیت بنابر جنگ هایی که در افغانستان گذشت نتانستن، یک فرد داره فرض بکنین 40 سال، او در او زمانی که زمان تحصیل کردن از او بوده، او شخص جنگ بوده،
شرایط مساعد نبود برش.
شرایط برش مساعد نبود، مشکلات بود. او اشخاص حال میتونن فرض بکنیم در کارهای دیگه مثل خدمه و مثل نگهبانی و مثل از اینا را هم دولت در نظر بگیرم.
بله.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و کمیسیون اصلاحات اداری بین هم در ماه عقرب سال روان یک طرز العمل استخدامی اشخاص دارای معلولیت را به امضا رساندند که طرز العمل در ادارات سرش کار است که باید امرای ادارات کار شود که چگونه میتونن با کدام شرایط اشخاص دارای معلولیت را در وظایف استخدام بکنن. در همین سال روان از طرف سازمان ملل متحد سالانه برای کل کشورها و کل دولتها یک شعار را میده که برای حمایت از اشخاص دارای معلولیت باشه. کوی شعار امسال ترویج مشارکت اشخاص دارای معلولیت تارستوی رهبری بوده.
داره.
کی شعار را خوشبختانه نهادهایی که باورمند به توانایی های اشخاص دارای معلولیت هستند حالا در سطوح رهبری اشخاص دارای معلولیت را استخدام میکنند. از باب مثال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جمله کمیشنرایشان یک شخص دارای معلولیت است.
بله.
دو نفر را دولت مطابق به ماده 84 قانون اساسی که امروز 3 ثلث سناتورها هستند که دو نفر از نمایندگان اشخاص دارای معلولیت است، فعلا دو خانم دارای معلولیت است. بله. یک باورمندی از توانایی اشخاص دارای معلولیت و همین قسم در سطح مختلفی که ریاست ها و اینا هستند استخدام شدند. هنوز هم بسنده نیست. آنچه که ما برای دفاع از حقوق بشر داریم و آنچه که برای ما مراجعه میکنن اشخاص دارای معلولیت خواست کلی از اونایی است که در قدم اول حداقل که ما 3% اشخاص دارای معلولیت را در اداره استخدام میکنیم، در پهلوی از این ما آن بخش ها و یا آن از نهاد بخش های اداری که در سطح معلولیت کار میکنن خواستشانی است که خود اشخاص دارای معلولیت باید در اوج استخدام شوند و کار بکنن به امنوان خودشان که بیشتر میتونن درک بکنن یک فرد دارای معلولیت را و بیشتر مصدر خدمت به اونا میتونه باشن.
بله.
اما در پهلوی از این اگر ما نظر به مشارکت ملی که اعلان میکنیم، ما ایره خواستار هستیم که نه تنهایی که یک فرد دارای مالیات در اداره کار بکنه که او در عرصه مالیات کار میکنه، بلکه تمام ادارات ای باورمندی را بر توانایی های افراد دارای معلولیت داشته باشند. ما باورمند هستم که در همین دهه اخیر بیشتر از اشخاص دارای معلولیت توانستند که تا سطح ماستری و دکترا و امثال هم در خارج و در داخل کشور اسناد را دارند. اما یک سلسله مشکلاتی که وجود داره که از حقوق افراد دارای معلولیت یک تعداد آگاهی ندارن.
درست.
که دارای چی حقوق هستن، چی توانمندی های دارن، ما سهولت ساز باشیم برای اشخاص دارای معلولیت تا اونا بیشتر بتونن که به وظایفشان.
بله. میشه بگوین که کدام عوامل سبب دسترسی کمتر معلولان به وظایف یا کاریابی شده؟
طبعا که یک علت یک شخص را باز میداره که از یک فعالیت یا انجام نده یا ناتوان شود.
بله.
یک علت میباشه. یکی از علت ها میتونه عمیق غیر قابل دسترس بودن ادارات به یک شخص دارای معلولیت باشن. از باب مثال اگر یک شخص دارای معلولیت در یک اداره بخواهد که وره اوج استخدام شود و او اداره غیر قابل دسترس باشه، این شخص طبعا که نمیتونه در اوج دوم دیگه عدم باورمندی افراد است.
یعنی افراد غیر معلول.
بله. اگر در اداره بگوییم که شما به یک شخص دارای معلولیت بینایی شما را استخدام بکنین و یا یک شخص دارای معلولیتی که قطع اعضا باشه، این شخص حاضر تو فکر نمیکنه که این دارای چیست، داره است، دارای چی تجربه است.
بله.
این هم اوتومات فکر میکنه اگر یک شخص دارای معلولیت را ما استخدام بکنیم
این چی کاری بکنه.
بله. اگر یک شخص نابینا را ما استخدام بکنیم اینمی عواملی میشه که باز اشخاص دارای معلولیت بی‌اعتنایی طرف مقابل را حس میکنه.
بله.
و اینمی باز باعث میشه که افراد بیشتر نمیتونن خودشا مراجعه بکنن. فلحال ما چندین مورد از اشخاص دارای معلولیت را داریم که میخواد از طریق کمیسیون اصلاحات اداری معرفی شدن در اداره بایست آموزگار.
بله.
بر از اینا حتی بر شخص خودم اگه بداد خواهیشان رفتیم گفتن که آیا این میتونه که این مضمون را تدریس بکنه، در حالی که بیشتر از باور بکنین که از اشخاص غیر معلول کرد.
بله. تا بسیاری موارد دیده شده. درست است.
بله.
خب یک مسئله دیگه که تبعیض بر مبنای معلولیت ای چگونه یک عملی است، میشه در این بارم به شنوندا توضیح بدین؟
تبعیض بر مبنای معلولیت هر گونه تمایز استثناء یا محدودیت بر پایه معلولیت است که هدف آن ناتوانی یا نفی شناسایی بهره‌مندی و یا اعمال کلیه حقوق بشری آزادی های بنیادین بر مبنای برابر با دیگران که در زمینه مدنی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دیگر موضوعات میتونه باشه. اقسام تبعیض است.
درست.
تبعیض چند نوع برای یک شخص دارای معلولیت میتونن داشته باشن. یکی ای که جداسازی یا تفکیک که منجر به رفتار متمایز میشه. دو، تبعیض منفی است. فرض بکنیم ما اگر یک قانونی را میسازیم که کلیه پیاده‌روهای شهر کابل سنگ‌فرش شود و در این جواز حکم شود که سیمای مانده شود، فرض بکنیم چیزای دیگه، اگر ما این قانون را جور میکنیم ما باید بفهمیم که در وطن ما اشخاص نابینا هم وجود دارد.
بله.
باید بر از اینا هم راههای در نظر گرفته شود. چون در این قانون باز میا تبعیض را ایجاد میکنه.
بله.
مطابق با ماده 53 که ذکر کردیم، قانون اشخاص دارای معلولیت مشتق شده، جور شده و این قانون ماده 22ش میگه 30% اشخاص دارای معلولیت در ادارات استخدام شوند. این یک تبعیض مثبت است. فرض بکنیم ما در حق اشخاص دارای معلولیت اگر در یک جای ما میم دو شخص با هم رقابت بکنند بر مبنای معلولیتش برای شخص اولویت دادن، این یک تبعیض مثبت است.
بله.
که ما میتونیم برای افراد بیشتر کمک و یا هم توجه ما، هم حس بشری ما، حس انسانی ما برای یک فرد دارای معلولیت باشن. و همچنان میشه که اعمال تبعیض را برای اشخاص دارای معلولیت به دو شکل میتونه باشه یا دید.
بله.
یکی تبعیض مستقیم است که امو بی‌توجهی مستقیم یک شخص است که اگر در سطح ملی، در سطح کل انسان‌های با افغانستان یک تصمیم گرفته میشه، باز به حق اشخاص دارای معلولیت توجه صورت نمیگیره. این یک تبعیض مستقیم است.
درست.
و تبعیض غیر مستقیمش هم ما میتونیم که از این عدم تطبیق حقشان، قانون وجود داره، طرز العمل وجود داشته باشه، اما اراده درونی واقعی نباشه که بر اشخاص دارای معلولیت توجه بکنن. مثلا فرض بکنیم میگیم ما این حق را داریم، این قانون هم اساس است، اما در عمل پیاده نمیکنیم،
عملی نمیشه،
بازی میشه که تبعیض غیر مستقیم باشه.
بله. خب آقای ملکزاده،
تشکر از شما.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشته.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دو بار باخت که من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده های گران قدر، آیا اکنون شما از آفتاب و لگن استفاده می کنید؟
ای افتاب هم در دستم لگن دام پارک نگرمیم پت آمده در موری تندور که نام می پرند در موری خراب پای برد ای افتاب لگن تنگ بوس افتاب نوش بوس نیخ.
وجه تسمیه و شکل آفتاب و لگن چگونه است؟
مثل ماهی تابه شاید وجه تسمیه داشته باشه و بالاخره به آفتابه تبدیل شده. به شکل ابتدایی آفتابه از گل درست می شده که بعداً به شکل زیبا و منقش شد.
و آیا امروز هم مردم از آفتابه و لگن برای شستن دستهایشان استفاده می کنند؟
چندین دفعه از طرف مادرم دو خوردیم که می گفتم من دست نمی شدم و سر فشار می آورد که دست بشید. دیگه کس نبود، خورد خانه خودم.
با این موضوع فرهنگی میاییم به سراغ شما. در شروع از پیشینه و وجه تسمیه آفتابه و لگن میگوییم بدن از موارد استفاده و ترتیبان بس میشود و این که حالا استفاده از آفتابه و لگن در افغانستان از چی قرار است هم برایتان توضیح داده میشود. با ما باشید. آفتاب و لگن وسیله است که توسط آن دست ها پیش از صرف غذا و بعد از صرف غذا شسته می شود. این وسیله همان طوری که از نامش پیداست از دو بخش تشکیل شده. آفتاب برای شستن دست ها و لگن به خاطر جمع‌آوری آب به کار گرفته می شود. در زمانهای قدیم این وسیله یکی از لوازم اصلی در خانه های عیان و بزرگان به شمار می رفت که در کنار آفتاب و لگن برای خشک کردن دست ها یک دست پاک همراه با یک خدمتگار نیز موجود می بود. در گذشته ها برای ساختن آفتاب و لگن از فلزات چون طلا، نقره، مس و برنج استفاده می شد و اما امروز آفتاب و لگن قدیمی را از اشیای زینتی می شمارند که حتی در موزیم های ملی و بین المللی نیز به نمایش گذاشته می شود. عاطفه نورستانی عضو اکادمی علوم افغانستان در مورد استفاده از آفتاب و لگن گفت: از زمانی که انسان ها مزیت پاکی و نظافت را دانستند، به فکر ساختن وسیله برای شستشوی دست ها یعنی آفتاب و لگن شدند. وی می افزاید:
اگر به دربار شاهان و سلاطین برگردیم، در دوره های مختلف شستن دست ها با آفتابه های مختلف صورت می گرفته. اکثرا غلامان وظیفه شستن دست ها را به گردن دارند و همچنان کنیزان، و ترتیب رسم شستن قسمی است که کنیزا و غلام ها اول دست بزرگترها را شسته، به ترتیب جوان ها و بالاخره کوچکترها را دستشان می شویند. اگر به اشکال مختلف زیماد مراجعه کنیم، به شکل ابتدایی آفتابه ببینیم از گل درست می شده، به شکل بسیار ساده که بعداً به شکل زیبا و منقش از این استفاده می شده که از فلز نقره، از فلز طلا، برنج، مس و در بعض جاها از المونیم نیز ساخته می شود، البته به شکل کم مصرف ترش.
آفتابه از لحاظ شکل مثل کوزه می باشد، با تفاوت این که لوله در بدنه آن به خاطر آبریزی وجود دارد و لگن ظرفی است که توسط آن آبی که دست ها شسته می شوند در آن جمع می شود. خانم نورستانی در مورد وجه تصمیه و ساخت ساز آفتاب و لگن هم اشاره کرده می گوید:
اگر به وجه تصمیه از آفتاب و لگن بپردازیم، بعضی ها اینطور نظر دارند که شاید آفتابه از آب تابه گرفته شده باشم، که چون ظرفی است که آب در او جای میگیره و لگن هم ظرفی است که آب در او جمع میشه بعد از شستن، و اینطور فکر میکنن که مثل ماهی تابه شاید وجه تسمیه داشته باشه و بالاخره به آفتابه تبدیل شده. و فعلا در خانواده ها هم کوچکترهای خانواده شستن دست ها را درشون فهمانده شده که از بزرگاه با احترام شروع میکنن شستن دست ها را و بالاخره به ترتیب جوان ها و بالاخره به قطار کودک ها میرسن.
در امتداد لحظه ها رنگین کمان از تاریخ، فرهنگ و جامعه افغانی.
گفته می شود در هر جامعه انسانی زمانی که نیازمندی ها به اوج خود می رسد، بالاخره این نیازها به یک فرهنگ و رسم و رواج تبدیل می شود. موسا رادمنش، یک تن از سینماگران افغان، هم از این وسیله دستشویی توصیف کرده در مورد رایج شدن آن در افغانستان می گوید:
زمانی که در شهر کابل و ولایات از این سرزمین ما فن آهنگری و مسگری مروج بود، آفتاب و لگن هم یکی از تولیدات از این سرزمین ما به شمار می‌رفت که بنابر نیازمندی که حتی در جیز و جوره محافل عروسی امی آفتاب و لگن خریداری می‌کردند و به خانه عروس می‌فرستادند. این گونه رسم و رواج ها بنابر یک نیازمندی در جامعه بروز میکنه و بالاخره تطبیق میشه و بعد از تطبیقش به شهرت میرسه و فرد زبانه های مردم محله و مردم سرزمین میگرده و بالاخره طرف قبول قرار میگیره.
اکثرا شستن دست ها با آفتاب و لگن توسط خردسالان صورت میگیرد که به گفته برخی ها شستن دست با آفتاب و لگن از خود ترتیب و طریقه ای دارد. پلوشه باشنده تایمنی شهر کابل که چند سال قبل دست شستن وظیفه او بود، در مورد دست شستن با آفتاب و لگن میگوید:
هر میمان که میامد ما مجبور بودم که برم دست بشیم، بسیار زیر تاثیر را میرفتم، اتا کم میشد زیاد میشد، خب بسیار به مشکل میرفتم. مادرم سرم غار مغار میکرد که دست بشی وقت نان است. باز مادرم میگفت که وقتی دست شستن زانی تا در زمین بزن اما تا راحت بشی دست بشی. دست که میشتم باز میرفتم پس در افتاد او منداختم از لگن در او شای خالی میکردم باز پس میاردم. مرا بی میگرفت که باز چه قسم بخصوص مرداک میبود، بسیار زیر تاثیر میرفتم، میترسیدم که پایم بند نشه جوری از یا نویفتم. چندین دفعه از طرف مادرم دل خوردیم که میگفتم من دست نمیشتم و سر فشار میارد که دست بشه، به خاطر که دیگه کس نبود، خرد خانه خودم بودم.
از سوی دیگر خانم شفیقه باشنده کابل یکی از خاطرات زمانی که تازه عروس بود و با قشلاق زندگی میکرد قصه کرده گفت: هر عروسی وقتی در خانواده خسرانش می آمد، به خاطر امتحان کاربارش باید با پوشیدن چادر کلان دست های میمونان را می شست. این که چگونه خانم شفیقه در این ارتباط؟
مرا عروسی کردن وطن بردن مرا، یا کلشان روزگیر بودن از کاکا خسار از خسار از این وقت مرا می افتن روی بگی یک چادر کلان دمه دادن و چادر خود سر بکرم یک نان تیار شد بروت نز بشه نبود خیلی برای ما کلان بود خود کاکا خسارم بود خسارم بود ماما خسارم بود کلان کلان من از روی مفت کردم دستش که مدیش نگه دارم ماشقت خانه بوده کلان در نیم ششتین در نیم دیگهش نان میکشیدن وقتی که ششتم از کل شهر آمدم که دفته لگن در جوانم دسترخانه تاله کنم ای افته هم در دستم لگن دام پر که آمدم دیگر این پت آمدم در موری تندور که نان میپدم در موری خراب پایم رفت یه هفته های لگن تنگ بوس هفته توش بوس هلی خودم همه خک کردم رفتم در دیگه خانه همه ایورای میوان خطا شده در پشت دل خانه آمده که یلگار نشده باشه پای میده نشده باشه همه پرسان میکنم بخنده میکنم سنو حالت همه که دیدی حال مخال کنن که دیگه یه چادر خال سر کنه یه چادر دیگه نکنه.
خانم شفیقه افزود همان آفتاب و لگن قدیمی زمان عروسیش را که مسی است تا اکنون نگه داشته و گاه‌گاهی برای بعضی میمونان خاص از آن استفاده می کنند.
سبق آفتاب و لگن داشتیم سفید در سلین مخه بلند آفتابش لگن کلان یک میمان لوی میمان های نزدیکی می آمدن او را می کشیدیم نان تیار می شد لسفاکار را می دادیم خود خانه را می گرفتیم تا برو دیگر نان تیار شده دست بشه او می رفت از یک سر دست بشش با لسفاک سیرازی می کند سرخان تاله میکنن آن چنده میشد کل میوانا نانک میخ بودن چه خدید بود بازه و گرم انداختن در موی افتاوی بلند صابون میموندن باز پس کشته بیاوردن دستاوی شانه میش استر کلیگی همو افتاوی لگن که تالیاب خودم نگاه کرده.
اما قسمی که دیده می شود در این اواخر رسم استفاده از آفتاب و لگن در مراکز شهرها کم رنگ شده ولی در دهات و قرا قصبات مردم هنوز هم از آفتاب و لگن استفاده می کنند. تیمورشاه باشنده شهر کابل می گوید از زمانی که او بیاد دارد در خانواده آنان همه کس حتی اگر مهمان هم به خانهشان بیاید باید برود دستهای خود را در دستشویی بشوید و اظهار داشت
از وقتی که مرا یادم میاد خو دوم ما هیچ وقت از افتاب و لگن استفاده نمی کنیم همیشه در چهار طرف خانه دستشوی ماندگی است همونجا هر کسی که قبل از غذا میره اونجا دستای خود می شوه و در بعضی جاها دیدیم که مثلا کسی که وقتی که خانش میهمان میاد عموم وقتی که نان خوردن دستای افتاب و لگن نمیرن دستای خود می شوهن و او دستشوی بازم نظر به صورت های خود داره که مثلا وقت افتالگن که میارن مجبور است برای یک نفر مسئول است که به او بندازه یا او را پس خالی کنه دستشوی را خوش کنه و دستشوی صورت است یک صورت است که مثلا هر کسی که چیزی تا موجه خودش میره دستشوی خود میشه و خوش میکنه پس میاره.
شنونده های گرامی، با امید اینکه فرهنگ و رسم و رواج های پسندیده افغان ها حفظ و از رواج های ناپسند جلوگیری صورت گیرد، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه داده، با شما هم خداحافظی می کنیم، اوقات خوش داشته باشید.
اگر دل را پسا تھاری رہانم اگر تھاری رہانم اگر تھاری وگر دل را پسا تھاری رہانم اگر تھاری رہانم اگر تھاری دلی زان ریک من دارم ندانم رسم یاری بی وفا یاری من دارم بی وفا یاری من دارم بازان ریت لم کشد دل آزان